وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. آمریکا تصمیم ایران برای افزایش غنی‌سازی اورانیوم را تحریک‌آمیز خواند. شیرین عبادی و 4 سازمان مدافع حقوق بشر خواهان اعزام فوری گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران شدند. دیپلمات‌ها امکان می‌دهند شورای امنیت در روزهای آینده پیشنویس قطعنامه‌ای را درباره سوریه به رأی بگذارند. سلام، صبح پنجشنبه شما شنوندگان گرامی بخیر باشه. رضا جمالی هستم و در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده چند خبر کوتاه باشید. ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه تصمیم ایران مبنی بر 3 برابر کردن غنی‌سازی اورانیوم و انتقال این کار به کارخانه سری را تحریک آمیز خواند. تامی ویتور، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، گفت این گونه اقدامات تحریک آمیز موجب اعتمادسازی در راستای منافع ایران برای گفتگوهای معنادار یا در نیت هسته‌ای ایران نمی شود. فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز چهارشنبه از برنامه ریزی برای 3 برابر کردن غنی‌سازی در سال جاری خبر داد و گفت به زودی زنجیره‌ای 164 تایی از سانتریفیوژهای جدید برای غنی‌سازی اورانیوم نصب خواهد شد. عباسی همچنین گفت غنی‌سازی 20% علاوه بر سایت نتنز در سایت فوردو قم هم انجام خواهد شد. شیرین عبادی و 4 سازمان مدافع حقوق بشر ایران، کمپین بین‌المللی حقوق بشر، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر ایران و گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای خواستار تسریع انتخاب و اعزام گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران شدند. در این بیانیه گفته می‌شود در آستانه 2 سالگرد سرکوب گسترده جنبش اعتراضی مردم ایران، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و شورای حقوق بشر را فرا می‌خوانیم تا در برابر جنایات سیاسی در ایران و حفظ امنیت و حقوق مردم موضعی جدی اتخاذ کنند و آمادگی خود را برای همکاری با گزارشگر ویژه اعلام می‌کنیم. دیپلمات‌ها در سازمان ملل می‌گویند پیشنویس قطعنامه‌ای در مورد سوریه ممکن است در روزهای آینده در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته شود. بنابر گزارش‌ها این پیشنویس که کشورهای اروپایی ارائه کرده‌اند از رژیم سوریه می‌خواهد خشونت‌ها را متوقف و گفتگوهای سیاسی با نیروهای مخالف را دنبال کند. آمریکا گفته است که از صدور قطعنامه‌ای در شورای امنیت در مورد سوریه حمایت می‌کند، ولی روسیه و چین اعلام کردند ممکن است آن را وتو کنند. به گفته گروه‌های مدافع حقوق بشر، از ماه مارس که سرکوب معترضان از سوی نیروهای امنیتی حکومت بشار اسد آغاز شده تا کنون نزدیک به 1200 تن در سوریه کشته شدند. در خبر دیگر، اینکه صدها پناهجو با عبور از مرز سوریه وارد خاک ترکیه شدند. اکثر این افراد از شهر جسور شغور در شمال غرب سوریه گریختند. این شهر در چند روز گذشته شاهد درگیری‌های شدید بوده و دولت سوریه می‌گوید 120 تن از ماموران امنیتیش به دست گروه‌های مسلح در آنجا کشته شده است. گزارش‌ها حاکی است که هزاران تن می‌کوشند از مرز عبور کرده و وارد ترکیه شوند. نخست وزیر ترکیه گفته است که مرز را بر روی پناهجویان سوری نخواهد بست، اما از دولت سوریه بار دیگر خواست تا از برخورد خشن با شهروندانش خودداری کند. وزیران کشورهای غربی و عربی امروز پنجشنبه برای دور دوم مذاکرات در خصوص آینده لیبی پس از معمر قذافی در امارات متحده عربی گرد هم می آیند. این در حالی است که حملات سنگین هوایی ناتو به اهدافی در طرابلس و دیگر نقاط لیبی با هدف تضعیف قدرت قذافی و جلوگیری از حمله نیروهای امنیتی به غیر نظامیان و مواضع مخالفان همچنان ادامه دارد. بنابر گزارش ها حملات ناتو در طرابلس تا شامگاه چهارشنبه همچنان ادامه یافته است. در نشست امروز ابوظبی علاوه بر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا، نمایندگانی از سوی فرانسه، بریتانیا و کشورهای متحده عربی از جمله قطر، کویت و اردن نیز شرکت خواهند داشت. انتظار می رود در نشست روز پنجشنبه موضوعاتی چون کمک های بین المللی به مخالفان حکومت معمر قذافی و شورای ملی انتقالی لیبی و همچنین اقداماتی جهت آمادگی برای خروج قذافی از قدرت مورد گفتگو قرار گیرد.
این صدای رادیو فرداست که می شنوید.
اما قبل از اینکه به برنامه بعدی بریم به یک خبر کوتاه دیگه هم توجه بفرمایید. نشست دو روزه روسیه اتحادیه اروپا قرار است امروز در روسیه آغاز شود. انتظار می‌رود تصمیم روسیه در ممنوعیت واردات سیفی و سبزیجات از اتحادیه اروپا موضوع اصلی گفتگوها در نشست امروز باشد. بعد از خبرها در اینجا نوبت میرسه به مجله اقتصادی هفته، کاری از همکارم فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. شکایت مجلس از دولت. ادامه چانه‌زنی بر سر حل بحران مالی یونان. و افزایش چشمگیر بازرگانی جهانی در 4 ماهه اول سال جاری میلادی. پیش از پرداختن به گزارش ها به چند خبر اقتصادی توجه کنید.
در حالی که آمارهای دولت از نرخ تورم مورد اختلاف بسیاری از کارشناسان و نهادهای اقتصادی سیاسی کشور حکایت دارد، روز دوشنبه یک مقام وزارت بازرگانی اعلام کرد که رویکرد جدید دولت در حوزه اقتصاد و بازار رویکرد رقابتی است و بازتاب این رقابت در نوسان قیمت‌ها خواهد بود. محمد علی زیغمی دیگر معاون وزیر بازرگانی هم با اشاره به کنارگیری تدریجی دولت از روند قیمت‌گذاری کالاها گفت دامنه قیمت‌گذاری توسط دولت روز به روز محدودتر می شود. به گفته آقای زیغمی دیگر قیمتگذاری دولتی وجود نخواهد داشت و تنها طبق قانون برنامه 5 قیمتگذاری صرفاً به کالاهای اساسی، حساس و ضروری محدود خواهد شد. دولت همزمان با اعلام آزاد شدن قیمت‌ها مدعی است که تا به حال دوران تثبیت قیمت‌ها حاکم بوده است. در حالی که به باور کارشناسان در اقتصادی که در سال‌های گذشته نرخ تورم میان 15-25% بوده، نمی‌تواند سیاست تثبیت قیمت‌ها بلکه در نهایت باید از شکست برنامه تثبیت گفت. گفته های معاون وزارت بازرگانی در حالی عنوان می شود که بسیاری از تولید کنندگان کشور در رشته های مختلف طی ماه های گذشته خواستار تغییر قیمت ها به دلیل افزایش قیمت انرژی و هزینه تمام شده کالا در پی هدفمندسازی یارانه ها شدند. اما سازمان حمایت با هر گونه افزایش قیمت به شدت برخورد کرده است. در این میان محمد رضا فرزین سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه از اصلاح قیمت‌ها در بخش حمل و نقل و یا گرانی کرایه‌های حمل و نقل شهری خبر داد و گفت
قرار شد که اصلاح قیمت کرایه حمل و نقل شهری در چارچوب یک فرایند که بایستی در استان‌ها و همینطور شورای شهر موضوع رو بررسی بکنن، در قالب بررسی اونها تصمیمی رو به گونه اتخاذ خواهد شد که حمایت لازم از کلیه رانندگان در اون شهری صورت بگیره.
معاون وزارت بازرگانی همچنین افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر در ایران را امری طبیعی خواند و گفت به عنوان مثال اگر قیمت مرغ و تخم مرغ را از دی ماه سال 89 تا کنون بررسی کنیم، مشاهده می‌شود نوسان قیمتی وجود دارد که امری طبیعی است و حائز اهمیت نیست. یعنی در مقاطعی قیمت 200 تومان بالا رفته یا با گذشت چند روز 100 تومان پایین آمده که این نوسان طبیعی است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی قیمت رسمی ارزهای خارجی را افزایش داد. روز چهارشنبه خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام مسئول بانک مرکزی نوشت سیاست افزایش نرخ ارز در بازار ظرف یک روز به منظور اجرای یکسانسازی نرخ ارز انجام شده است، چون دو نرخی بودن ارز در بازار موجب ایجاد رانت شده بود. این مقام مسئول که خبرگزاری فارس نامش را فاش نکرد به این خبرگزاری گفته است که سیاست افزایش نرخ ارز بازار رسمی دقیقا مطابق با نظریه تعادل بازار بوده است و از آنجا که بانک مرکزی نمیتوانست به جنگ بازار برود، به همین دلیل با اجرای این سیاست به ماجرای دلار دو نرخی در بازار پایان داد. در این میان گفته می شود که با آغاز سیاست جدید بانک مرکزی مبنی بر افزایش قیمت دلار در بازار رسمی تهران، بهای ارزهای خارجی بالا رفت و هیچ قیمت ثابتی در حال حاضر ندارد، بلکه ساعت به ساعت تغییر می کند. از سوی دیگر یک هفته پس از وعده رئیس بانک مرکزی برای بمباران ارزی بازار بر پایه بخشنامه جدید بانک مرکزی دریافت ارز مسافرتی محدود شد. عدم تخصیص ارز به مسافران راهی عراق، کاهش ارز تخصیصی به مسافران مسیرهای زمینی و اشخاص مقیم، محدود کردن پرداخت ارز به حجاج از طریق شعب ارزی بانک‌ها و تعیین سقف حاشیه سود برای صرافی‌ها قسمتی از این دستورالعمل جدید بانک مرکزی است. برابر بخشنامه بانک مرکزی، پرداخت ارز به مسافران و همراهان به مقصد تمام کشورها از طریق خطوط هوایی 2000 دلار و از طریق زمینی 1000 دلار تعیین شده است.
وزارت بازرگانی روز دوشنبه اعلام کرد سفارش ثبت واردات خودروهای خارجی آزاد است و بدین وسیله متقاضیان واردات خودروهای خارجی می توانند با رعایت آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه 8 مدل خودروی خارجی را وارد کنند. آزاد شدن ثبت سفارش خودرو چه تأثیری خواهد داشت؟
آزاد شدن ثبت سفارش برای تاجرش حسنه.
و آیا آزاد شدن ثبت سفارش خودرو خارجی میتواند تأثیری بر روی قیمت داشته باشد؟
وقتی آزاد بشه قیمت ها میشکنه در صورت. مثلا ماشین های دوروبر 100 میلیون دوروبر 7-8 نوع میتونه بیاد پایین.
ثبت سفارش خودروهای خارجی از نیمه دوم سال گذشته ممنوع شد و در سراسر سال 89 بنابر گزارش رسانه های جمهوری اسلامی حدود 40,000 دستگاه خودروی خارجی وارد ایران شد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با نگارش 26 نامه جداگانه به محمود احمدی نژاد 26 مصوبه هیئت وزیران را مغایر با قوانین جاری کشور اعلام کرد و خواستار اصلاح یا لغو آنها شد. نامه های علی لاریجانی که به استناد اصل 85 قانون اساسی نوشته شدند شامل طیف گسترده از مصوبات دولت از واگذاری حق تصمیم گیری در امور نفت به کارگروهی متشکل از نمایندگان ویژه رئیس جمهور تا تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران می شود. الغای 26 مصوبه دولت در حالی از سوی رئیس مجلس اعلام می شود که سال گذشته نیز علی لاریجانی در 36 نامه جداگانه عدم تطبیق 36 مصوبه دولت با قوانین را به رئیس جمهوری تذکر داده بود. جاله وفات علیگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت میگوید از نظر قانونی دولت میتواند آیین‌نامه اجرایی برای قوانین را تهیه کند، اما این آیین‌نامه ها باید به نظر مجلس برسد.
یه موقع هست شما روند قانونی یک نوع ارتباط بین دو مقام دولتی و تقنین رو نگاه میکنیم. خب اون موقع طبق قانون اساسی این نظام طبق بند 138 شومده که هیئت وزیران یا هر وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه های اجرایی میشن، یعنی هیئت وزیران طبق قانون اساسی حق داره که برای انجام اون وظایف اداریش یک سری تصویب نامه یا آیین‌نامه رو وضع کنه. منتها وقتی که تصویب شد بعد این ارسال میشه به مجلس، به ریاست مجلس، و اگر اون رو برخلاف قوانین نیابن تایید میگیره، اگرم بیابن که تذکر میده، ظرف 15 روزم باید به این تذکر رسیدگی بشه که اگر رسیدگی نشه و مصوبه رو اصلاح نکنند بنابراین مجرم شناخته میشه اون رئیس جمهوری یا رئیس دولتی که وقعی نمی نهد به نظر مجلس.
خانم وفا میگوید مجلس پیش از این هم از این مسئله آگاه بود که هیئت وزیران با مصوبات خود بسیاری موارد غیر قانونی عمل میکرده است، اما تا کنون در این باره سکوت میکرد.
258 مصوبه هیئت دولت مغایر به اصطلاح قانون هست رو یک بارگی چرا الان ما باش مواجه میشیم؟ من لیست این مصوبه ها رو که نگاه میکردم بیشتر اونها تصویب نامه هاییست که به اصطلاح دست معاونین رئیس جمهور رو در دخالت در خرج بودجه آزاد میذاره. به دنباله اختلافاتی که الان میبینیم که به وجود اومده بین طرفداران رهبری یا بسیاری از این به اصطلاح اصولگرایان این نظام و طرفداران آقای احمدی نژاد، نگرانی به وجود اومده از بعد از این هست که میبینیم این نوع تذکرنامه ها علنی میشه یا که اصلا این نوع نامه ها رد و بدل میشه بین رئیس مجلس و آقای احمدی نژاد. دو تا مصوبه که شما اشاره کردید رو چون نوشتن روزنامه هم به صلاح تصریح کردن که اینها از مهمترین مصوبه هایی بوده که در نامه های آقای لاریجانی به احمدی نژاد روش تأکید شده و یکیش با گذاری حق تصمیم گیری در امور نفت به کار گروهی متشکل از نمایندگان ویژه رئیس جمهوره، اون یکی دیگه هم برای انتقال کارکنان وزارت نفت به خارج از تهران. اما در نامه‌ای که لاریجانی به احمدی نژاد نوشته، تاریخ این مصوبه رو 22/12/88 نیست، یعنی درست 6 ماه بعد از اون تقلب بزرگ که هنوز آقای احمدی نژاد محبوب آقای خامنه‌ای بود. بنابراین این مصوبه تاریخش برمیگرده به 22 اسفند 88. چرا الان این تذکر داده میشه؟ من دقت میکردم ببینم کسی، خبرنگاری، کسی در این روزنامه ها که خب سوال میکنن به این اشاره میکنن. اتفاقا یک خبرنگار روزنامه خراسان رو من امروز نگاه میکردم، دیدم از آقای صبحانی نیا دبیر هیئت رئیس هم پرسیده که خب چرا الان این تذکر داده میشه. البته اشاره به تاریخ نکردم. ایشون جواب میده که بسیار به نظر من توجیهه که رئیس جمهور در فضایی که هنوز سرپرستی، یعنی سرپرستی برای وزارت نفت تعیین نشده بود، امور رو به این گروه محول کرد و آقای لاریجانی هم در پی فضایی که از مجلس انتظار ایفای نقش نظارتیش میرفت، این مصوبه رو با قانون مغایر اعلام کرد. پس بنابراین اگر خلاف قانون هست، در همون زمان تصویبش که خب بلا فاصله احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور این نظام این مصوبه رو برای مجلس ارسال میکرد، همون موقع باید به اصطلاح به ذهن میومد که این مصوبه خلاف قانون.
اما دلیل فعال شدن مجلس برای نظارت بر کار دولت چیست؟ جاله وفا،
این که الان انجام میدن دلیل خاصی داره. دلیل همون اختلافاتی است که بین دو باند حاکم بر اقتصاد ایران به وجود اومده و الان یک طرف داره یک طرف فسادها یک طرف رو به اصطلاح روشن میکنه. همزمان با این نامه و ترسی که آقای لاریجانی در نامش اعلام میکنه، تصریح میکنه که عواید حاصل از صادرات نفت باید به حساب ذخیره ارزی وارد بشه، بنابراین مفاد تصمیم نامه از حیث عدم تصریح به ضرورت وارز وجود حاصل به حساب مذکور مغایر قانون است. پس ترس واقعی برای این نوشتن مغایر بودن این مصوبه با قانون این است که نکنه پولهایی که حاصل و عواید حاصل از صادرات نفت هست به حساب ذخیره ارزی وارز نشه. خب مرتب هشدار داده شده که این حساب ذخیره ارزی به هیچ وجه تحت نظارتی نیست و مرتب دولت داره ازش برداشت میکنه. منتها اون موقع آقای احمدی نژاد هنوز محبوب آقای خامنه ای بود، با اذن آقای خامنه ای اجازه داشت این دولت از حساب ذخیره ارزی برداشت کنه، صرف هزینه‌های جاری دولت کنه و صرف هزینه‌های دیگری که مردم کاملا ازشون بی اطلاع هستند بشه، هیچ اشکال نداشته. الان آقای حسینی صدر عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر عنوان میکنه که ترس این وجود داره که منابع مالی شرکت ملی نفت نظارت ناپذیر باشه به علتی که اساسنامه نداره. آقای توکلی هم مسئله رو لو میده. اتفاقا 30 اردیبهشت میگه که مجلس تا به حال در مقابل بسیاری از کارشکنی ها و بسیاری از رفتار خلاف قانون رئیس جمهور هیچ نگفته و حلم به خرج داده. الان دیگه مجلس اون حلم گذشته رو در برابر قانون شکنی تکرار نمیکنه. علتشون هم این میدونه که احبری در شرایط کنونی تاکید کردن در صحبتشون اخیراً که در دیدار با اعضای کمیسیون کشاورزی که قانون رو همه باید رعایت کنن. چون این رو گفتن پس تصریح روشنی است که الان مجلس دیگه نباید مسیر گذشته رو تکرار کنه.
محمود احمدنژاد روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری خود و در واکنش به اتهام‌های مجلس به دولت گفت اگرچه نامه‌های مجلس به دولت سری بودند، اما متن آن همه جا منتشر شد.
ما معتقدیم این دولت قانونمندترین دولت نه پس از انقلاب بلکه در تاریخ کشور. ما مصریم قانون رو درست عمل کنیم. اولا طبق قانون، طبق مبانی حقوقی، مجری برداشت خودش رو از قانون اجرا میکنه، نه برداشت دیگران رو. انتصاب جرم دادن به دولت که خود این خلاف، خود این تخلف. نامه ای فرستاده بودن به ما به کلی سری، اما متنش رو در تریبون عمومی خوندن. ما پاسخش رو خواهیم داد.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-470-4420. 22 11 24 113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
سازمان بازرگانی جهانی با انتشار گزارش از افزایش حجم داد و ستدها در سطح جهان در 4 ماهه اول سال جاری میلادی به میزان 22% در مقایسه با مدت مشابه در سال پیش خبر داد. گزارش سازمان بازرگانی جهانی در حالی از افزایش چشمگیر حجم بازرگانی جهان خبر می‌دهد که پیش از این بسیاری از کارشناسان اقتصادی نگران کاهش حجم تجارت جهانی بودند. جزئیات این گزارش را از کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه بوستون در آمریکا پرسیدم. کامران دادخواه:
این گزارش میزان تجارت رو در 3 ماهه اول سال 2011 مقایسه میکنه با 3 ماهه اول سال 2010 و بر اساس اون یک افزایش 22% هستش. البته بخشی از این افزایش ناشی از افزایش قیمت هاست. قیمت های کالاهای مثل نفت و انرژی به طور کلی بالا رفته، همینطور مواد غذایی افزایش داشته. بنابراین بایستی این رو با احتیاط تلقی کرد، به خصوص در مقایسه با گزارشی که سازمان تجارت جهانی حدود 2 ماه پیش داد و طی اون گفتش که در سال 2010 حجم تجارت بعد از درآوردن افزایش قیمت ها 14.5% بوده و برآورد میکنن که در سال جاری حدود 6.5% باشه. در این گزارش بایستی اینم اضافه کنیم که هندوستان بالاترین رقم افزایش در صادرات داشته، بعد از اون برزیل، البته چین همچنان سطح بالایی داره، آمریکا و اروپا هم یک کمی کمتر از متوسط بودن.
یعنی به رغم گران شدن کالا در سطح جهان، حجم تبادلات کالایی در دنیا رو به افزایش بوده. دلیلش چی؟ حالا جز این که نفت اشاره کردین بهش، چه عواملی باعث شده که کشورها بیشتر بخرن و بفروشن؟
البته بعد از اینکه افزایش قیمت‌ها رو در بیاریم، بله همچنان افزایش تجارت جهانی بوده. یه مقدار ناشی از این نیست که رکود در دنیا تموم شده و بسیاری از کشورها افزایش قابل ملاحظه رشد تولید داشتند و آمریکا علارغم اینکه این چند روزه خبرهای بدی هم داشته، از جمله در زمینه بیکاری، در زمینه مسکن، ولی همچنان به هر حال رشد تولید وجود داشته. در کشورهایی مثل برزیل، مثل هند و مثل چین افزایش تولید ناخالص داخلی قابل توجه بوده. بنابراین در نتیجه تقاضا هم افزایش پیدا کرده و تجارت جهانی افزایش پیدا کرده. یک مقدار در نتیجه اینکه بعضی از این کشورها وضع بسیار خوبی داشتن، یه مقدارم افزایش قیمت ها بوده.
خب چه کشورهایی از این افزایش تجارت جهانی بهره میبرن از همه بیشتر؟
همونطور که عرض کردم، در درجه اول هندوستانه که 42% افزایش صادرات داشته و 17% افزایش واردات. بعد از اون برزیل که 31% افزایش صادرات داشته و 25% افزایش واردات. چین همچنان قابل ملاحظه است افزایشش، 26% افزایش صادرات و 33% افزایش واردات. و همین کاملا نشون میده که چین به خاطر افزایش تولید ناخالص داخلیش تقاضاش هم زیاد شده و بنابراین افزایش واردات قابل ملاحظه ای داشته.
یعنی در واقع میشه به زبان دیگر مسئله رفاه هم مطرح کرد، یعنی مصرف خانواده‌ها بالا رفت
طبیعتا، و این واقعا کاری است که چین میبایستی انجام میداده. یعنی این که یک کشوری به اندازه چین که دومین اقتصاد دنیاست، 1300 میلیون جمعیت داره، فقط با امید این باشه که کشورهای دیگه بیان ازش چیز بخرن و این افزایش تولید داشته باشه، این یه چیزی نیستش که بشه در بلند مدت ادامه پیدا کنه. بنابراین بایستی که مصرف داخلی چین افزایش پیدا میکرد و رفاه مردم بیشتر بشه، و اگر در این زمینه چین قدم برداشته بسیار کار درستی.
میشه دید از این آمارها که چه کالاهایی بیشتر مورد خرید و فروش قرار گرفتن؟
نه این عدد رو ندادن، ولی نشون میده که کالاهایی که افزایش قیمت قابل ملاحظه‌ای داشتن و از اونها یکی نفت خام، انرژی، کالاهای کشاورزی و به طور کلی غذا و مواد اولیه است. این کالاها افزایش بسیار قابل ملاحظه‌ای در قیمت داشتن.
در حالی که دولت سوسیالیستی یونان در گفتگو با نهادهای مالی و پولی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول تلاش دارد تا یونان را از ورشکستگی نجات دهد، هم در اروپا و هم در یونان با بدبینی شدید درباره شانس موفقیت برنامه اصلاحات اقتصادی اش روبرو است. پس از هفته ها چانه‌زنی روز سوم ژوئن اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول پس از گزارش هیئتی ویژه که به یونان فرستاده بودند توافق کردند برای نجات یونان یک بسته کمک مالی دیگر به میزان 12 میلیارد یورو در اختیار این کشور قرار دهند. پس از پایان مذاکرات با مقام‌های یونانی، ژان کلود یونکر نخست وزیر لوکسامبورگ که سرپرستی هیئت اتحادیه اروپا را به عهده دارد گفت:
I expect the Euro group to agree to additional financing to be provided to Greece under, of course,
من انتظار دارم که کشورهای عضو اتحادیه ارزی اروپا یورو با یک کمک مالی دیگه برای یونان موافقت کنند که منتها با شرایط بسیار دقیقی خواهد بود که این شرایط از جمله دخالت دادن بخش خصوصی به طور داوطلبانه در برنامه اصلاحات و آغاز گفتگوی این بخش با مؤسسات اعتباری برای دریافت اعتبار را در بر می‌گیرد.
نخست وزیر یونان هم گفتگوها با اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول را مثبت خواند و گفت:
There is an agreement and that is a very positive sign. We already have very impressive achievements over the first year.
توافقنامه به دست آمده که نشانه خوبی است. ما همچنین به دستاوردهای مهمی در اولین سال این برنامه دست پیدا کردیم، مثلا مانند رساندن کسری بودجه به 5% تولید ناخالص داخلی و دیگر تغییرات مهم و از خودگذشتگی یونانی ها.
در این میان و پس از توافق اولیه، بدبینی به انجام این تعهد همچنان ادامه دارد و به ویژه پارلمان‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌توانند اجرای برنامه نجات یونان را به خطر بیندازند. رهبران سیاسی کشورهای اروپایی با توجه به سیاست داخلی کشورهای خود و منافع حزبی به قضیه کمک به یونان چند جانبه نگاه می‌کنند و برای آرام کردن شهروندان خود از یونانی‌ها قبول چشم‌پوشی بیشتری از مزایای اجتماعی را دارند و مرتباً تأکید می‌کنند که وضعیت پیش آمده در یونان عمدتاً ناشی از ریخت و پاش‌ها و هزینه‌های بی‌حساب و کتاب یونانی‌ها بوده است، به ویژه آنکه وزیر کار یونان در روزهای گذشته تأیید کرد که هزاران نفر در یونان سال‌ها پس از مرگ حقوق بازنشستگی دریافت کردند. دوشنبه شب نخست وزیر یونان بار دیگر در یک سخنرانی در کابینه این کشور حل بحران کنونی را برای بقای ملت یونان مهم خواند. آقای پاپاندرو با انتقاد از خود که با بحران با سرعت کافی برخورد نکرده است گفت: در صورت نیاز برای تصمیم درباره برنامه اصلاحات اقتصادی به همه پرسی از مردم مراجعه کنید. به پایان مجله اقتصادی رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگم. شاد و سربلند باشید.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
آیت الله تبیلی بیدرنگ زیر درخت سیب در روستای نفل لوشاتو در نزدیکی پاریس به قطب مسلم انقلاب ضد شاهی در ایران بدرن شد.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
شاه از اون میپرسد: شما معتقدید که من باید برخلاف قانون اساسی عمل کنم؟
کام شاه، شاه تنها و بی سپاه، سرشار از شرنگی بود که جوهر آن را ناسپاسی ها می دانست.
پنج شنبه ها ساعت 21، 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.